ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در نیم ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجموعه ای از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرهای ایران رو با همکارم رویا کریمی مشک که همینک در استودیو همراه ماست.
من هم ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 7 عضو کرد گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در حمله شبانه به یک پایگاه آمریکایی در شرق سوریه خبر داد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد در حمله پهپادی نیمه شب به میدان نفتی العمر حدود 20 نفر نیز زخمی شدند. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق مورد حمایت ایران است روز یکشنبه از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر خبر داده بود. این اولین حمله گروه‌های نیابتی ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی پس از آغاز حملات آمریکا به مواضع گروه‌های نیابتی ایران در سوریه و عراق طی چند روز گذشته است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوریه جمهوری اسلامی است و حکومت ایران از آنها برای دور زدن تحریم‌ها و جابجایی مخفیانه پول در سراسر جهان استفاده کرده است. بنابر گزارش روز یکشنبه این روزنامه، برخی حساب‌ها در دو بانک لویدز و ساندانتر در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. فاینانشال تایمز نموداری از یک شبکه پیچیده را منتشر کرده که به نوشته این روزنامه حکومت ایران را قادر می‌کند تحریم‌ها را دور بزند و به طور مخفیانه اقدام به جابجایی پول کند. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شعبه آن در بریتانیا از حدود 6 سال پیش مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن آن روز یکشنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد، با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند، حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می‌شدند. در این بیانیه آمده است که به نظر می‌رسد آنچه روی داده بیش از آنکه اجرای قانون باشد، نوعی انتقام گیری ایجاد رعب و قدرت نمایی است. امضا کنندگان بیانیه محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی که اخیراً اعدام شدند را جدیدترین قربانیان سناریوی اعدام درمانی خواندند. شهربانو امانی، علیرضا رجایی، پروانه صلاح‌جویی، صلاح شوری، هاشم سباقیان و احمد منتظری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پزشکی قانونی شیلی روز یکشنبه اعلام کرد شمار قربانیان آتش‌سوزی‌ها در این کشور به بیش از 99 کشته رسیده است. این آتش‌سوزی‌ها که از چند روز پیش در مرکز شیلی و به ویژه در مناطق جنگلی آغاز شد، همچنان در بیش از 90 نقطه ادامه دارد و صدها نفر مفقود هستند. در 66 مراسم اعطای جوایز گرمی، تیلور سویفت، مایلی سایروس و بیلی آلیش، ستاره‌های زن موسیقی پاپ، مهمترین جوایز را دریافت کردند. برای اولین بار زنان بیشترین میزان نامزدی و جایزه را در مراسم گرمی از آن خود کردند. در این مراسم که روز یکشنبه در شهر لس آنجلس برگزار شد، تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ، برای اولین بار در تاریخ 66 ساله این مسابقه توانست برای چهارمین بار جایزه بهترین آلبوم سال را از آن خود کند. تیلور سویفت. تیلور سویفت 34 ساله جایزه بهترین آلبوم پاپ گرمی را از آن خود کرد. و محمد خادم حقیقت، پیشکسوت کشتی ایران و رئیس پیشینه فدراسیون کشتی، در 96 سالگی درگذشت. محمد خادم حقیقت که در سالهای 1345 تا 1357 سه دوره ریاست فدراسیون کشتی را بر عهده داشت، از تاثیرگذارترین افراد در کشتی ایران محسوب می شود. وی در المپیک روم و قهرمانی کشتی جهان 1961 یوکوهاما قضاوت کرد و در قهرمانی جهان یوکوهاما مدیریت تیم ملی کشتی آزاد ایران را نیز بر عهده داشت که با نخستین قهرمانی جهان ایران همراه شد.
با سپاس از رویا کریمی مجد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. ادامه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن همزمان با هدف قرار دادن گروه‌های نیابتی ایران در منطقه. وجود شبکه‌ای متعلق به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها با حضور برخی بانک‌های مطرح غربی. بازداشت شبانه وفا احمدپور دامناب معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب با ادامه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن و همچنین ادامه هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان وابسته به ایران یا آنطور که برخی اونها رو گروه‌های نیابتی خطاب می‌کنند، خبری منتشر شده در ساعات گذشته مبنی بر ورود علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به بغداد. در همین باره گفتگویی خواهیم داشت با سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. آقای جعفری، درباره سفر علی اکبر احمدیان به عراق چه جزئیاتی منتشر شده؟
ببینید، جزئیات چندان زیادی منتشر نشده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که او صبح امروز وارد بغداد شده و اونجا مورد استقبال مقام‌های این کشور قرار گرفته. همچنین قرار بر این هست که او در این سفر با تعدادی از مقام‌های عراقی از جمله محمد السودانی نخست وزیر و همینطور قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کنه. اضافه شده که این سفر یک روزه هست. پیشتر ناصر کنعانی هم در نشست خودش، در نشست سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرده بود که او برای گفتگو در خصوص مسائل منطقه و همینطور مراودات دو جانبه بین تهران و بغداد به عراق سفر میکنه.
خب در ساعات پایانی روز یک شنبه خبری منتشر شد مبنی بر کشته شدن 6 تن از نیروهای متحد آمریکا در جریان یک حمله به پایگاهی در سوریه. جزئیات این حمله چه بوده و اساساً چه گزارش‌هایی در این باره در دست است؟
ببینید، بر اساس بیانیه که سنتکام منتشر کرده، این سری حملات از ساعت 10:30 صبح یک شنبه به بعد صورت گرفته که ادامه هم داشته و منتهی شده به نابود کردن 4 فروند موشک کروز ضد کشتی حوثی‌ها که ظاهراً آماده شلیک به کشتی‌ها در دریای سرخ بودند. اونطوری که ایالات متحده اعلام کرده، این عملیات با موفقیت انجام شده. همچنین ما میدونیم که ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم در حساب توییتری خودش تایید کرده که این کشور هم در این عملیات حضور داشته و به گفته آقای سوناک این عملیات در نهایت باعث تضعیف ظرفیت نظامی این گروه یمنی شده.
و درباره این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، ما این خبر رو داشتیم که این گروه به ظاهر تهدید کرده یا هشدار داده که به رغم ادامه داشتن حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع این گروه، حملات علیه کشتیرانی بین المللی همچنان از سوی اعضای این گروه، نیروهای این گروه ادامه خواهد داشت، درسته؟
بله، دقیقاً همینطوره. ضمن اینکه بعد از اینکه روز جمعه آقای گویدو کروسیتو وزیر دفاع ایتالیا گفته بود که احتمالاً یک ناو و چندین جنگنده این کشور برای پیوستن به نیروهای ائتلاف اروپایی که برای حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌ها به دریای سرخ خواهند رفت ایتالیا هم این در واقع خواهد پیوست بین ائتلاف. محمد علی الحوثی در روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا مصاحبه کرده و تهدید کرده که اگر ایتالیا چنین کاری رو بکنه کشتی‌های ایتالیایی هم به اهداف مشروع حوثی‌ها تبدیل میشن و هشدار داده که روم باید در این سیاست خودش تجدید نظر بکنه.
و مقام‌های جمهوری اسلامی چه اظهار نظری داشتند؟
مقام های جمهوری اسلامی اظهار نظر چندانی نداشتند. در نشست امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه او گفته که تهران قطعا به دنبال تشدید تنش نیست و مدعی شده که عملکرد جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته هم این رو اثبات کرده. در اظهار نظر دیگه او گفته که ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه نداره و تکرار کرده صحبت‌های پیشین خودش رو که تنش‌ها در منطقه مسئولیت و مقصرش با ایالات متحده است و ایران در این ماجرا تلاش می‌کنه که به صلح و ثبات منطقه کمک کنه. اما نکته قابل توجه دیگه این هست که علی خامنه‌ای امروز نشستی رو دهان ارتش ایران که در این
به ظاهر ارتباط ما با با سعید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا دچار اختلال شده. خب درباره همین مسئله حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن همزمان با هدف قرار دادن گروه‌های نیابتی ایران در عراق و سوریه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حمید رضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین و از او درباره تحلیلش درباره وضعیت موجود پرسیدم.
من فکر نمی کنم که دست کم تا الان بازدارندگی ایجاد شده باشه. همونطور که شاهد هستیم به خصوص در مورد حوثی‌ها در منطقه دریای سرخ حملات همچنان علیه کشتی هایی که مقصدشون اسرائیل هست و همینطور کشتی هایی که به هر حال متعلق به ایالات متحده یا بریتانیا هستند ادامه داره و در مورد عراق هم حتی با وجود حمله اخیری که انجام شد در کمتر از 24 ساعت ما 2 مورد حمله رو به پایگاه های ایالات متحده در منطقه کردستان عراق و همینطور در منطقه شرق سوریه شاهدش بودیم. ببینید به نظر من این اقدامات حملاتی که از جانب ایالات متحده انجام میشه و واکنش هایی که از طرف گروه های متحده ایران در عراق و در یمن دست کم تا به الان انجام میشه یک تلاشی هست برای ترسیم خطوط قرمز و همینطور برای تغییر قواعد درگیری و این واکنش ها رو گروه های مورد حمایت ایران ضروری میدونن برای اینکه از شکل‌گیری اون چیزی که به زعمشون قواعد درگیری جدید هست که در اون ایالات متحده میتونه با خیال راحت هر منطقه رو در این کشورها بمباران بکنه خودداری بکنه. لذا پتانسیل تنش همچنان بالا هستش به نظر من.
خب آقای جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگویی به تازگی گزینه حمله نظامی به ایران رو رد نکرد. آیا چنین موضعی از سوی یک مقام ارشد ایالات متحده پیام خاصی برای جمهوری اسلامی داره؟
من به نظرم اون جمله رو به شکلی که در واقع بیان شده بود خیلی مهم هست که توجه بکنم. در پاسخ به یک سوال بود که ایشون گفتش که من انجام هیچ چیزی رو در هیچ جایی نه تایید میکنم و نه رد میکنم. این رو در واقع در چارچوب رویکرد مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک ایالات متحده من میدونم، برای اینکه به خصوص ایران به عنوان کشوری که به هر حال حامی این گروه هست احساس اطمینان خاطر نکنه. خیلی مهم بود یک جای دیگه این مصاحبه ایشون در پاسخ به یک سوال دیگری درباره این که آیا ما الان ایالات متحده رو در یک جنگ منطقه‌ای می‌بینیم، گفتش که عراق و مسئله حوثی‌ها تا حدی از همدیگه جدا هستن، اون چیزی که اینا رو به هم دیگه پیوند میده بحث ایران هست و این به نظر من در محور روی کرده ایالات متحده هست. یک استراتژی مبتنی بر حفظ ابهام استراتژیک در درجه اول و در درجه دوم حرکت گام به گام. یعنی این اقدامی که در عراق انجام شد به نظر من به شکل خاصی یک نوع هشدار بود و نوعی که انجام شد که ایالات متحده آمدانه تلاش داشت که هیچ ایرانی در این حملات کشته نشه، کمان که امروز هم CNN به نقل از 2 مقام آمریکایی این رو اعلام کرد. ولی در مرحله بعد ممکن هست که گستره حملات بیشتر بشه. من هنوز هم فکر نمی کنم که در گام دوم مثلا ایالات متحده هدف قرار دادن جایی در داخل ایران رو مد نظر قرار بده. من برداشتم این هست که میتونه که درگیری به دریاها کشیده بشه و دلیل این که مثلا ارتش ایران یک دو روز پیش یک بیانیه داد و هشدار داد که در واقع کشتی هایی که در پای آزاد داره، به خصوص اون کشتی بهشاد و ساویز، اینها اگر که هدف قرار بگیرن پاسخ خواهد داد، به نظر من نگرانی از همین موضوع، از یک سیگنال های احتمالا منتقل شده به تهران.
در حال حاضر چه گزینه ای در مقابل تهران وجود داره برای اینکه از یک جنگ تمام عیار با ایالات متحده پیشگیری کنه؟
جمهوری اسلامی با یک تناقضی در رویکرد خودش مواجه هست که خطر رو براش افزایش میده. این تناقض همین هستش که از همون روز 7 اکتبر، از زمانی که حمله حماس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی اقداماتی که این گروه هایی به اصطلاح مقاومت انجام میدن رو یعنی اعتبارش رو میخواد به اسم خودش بزنه، ولی در این حال هم از اینها اعلام براءت میکنه. این دوتا با هم دیگه همخوان نیستن. یعنی همه میدونن که به هر حال از زمان کشته شدن آقای سلیمانی، نفوذ واقعی ایران بر این گروه ها به شکلی که تمام اقدامات اینها رو تحت کنترل داشته باشه کاهش پیدا کرده. در این حال این پیوستگی ایدئولوژیک و اون هماهنگی استراتژیک بین اینها هست، به هر حال همونجور که آقای سلیمانی گفت، در دید در واقع سیاستمداران خارجی اینها رو به هم دیگه پیوند میده. لذا سناریوی خطرناک اینجا این هستش که حتی در شرایطی که ایران نخواد که جنگ اتفاق بیفته، که نمیخواد، و سیاستی هم که در پیش گرفته این هستش که مثلا در مقابل اقدامات آمریکا در عراق سکوت کرد، یعنی غیر از محکومیت کار دیگه ای انجام نداد، اما با وجود اینها اقداماتی که متحدینش انجام میدن ممکن هستش که به هر حال ایران رو به یک درگیری بکشونه. من در شرایط فعلی گزینه خیلی مطمئنی که بتونه ایران خودش رو به سلامت از این شرایط عبور بده رو نمیبینم، مگر اینکه اوضاع در غزه به هر حال آروم بشه و بعد از اون این گروه هم تصمیم بگیرن که سطح تنش رو بیارن پایین. وگرنه مثلا در مورد حوثی‌ها ایران دشوار خواهد بود، چون الان این یک جنگی شده بین حوثی‌ها و ایالات متحده. ایران حتی اگر بخواد هم نمیتونه که از یک حد بیشتر حوثی‌ها رو به خویشتنداری سوق بده، و اینجا تناقض اصلی هستش. منظور
حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
گزارش روزنامه فاینانشال تایمز در از وجود شبکه‌ای متعلق به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها حاکی از آن است که برخی حساب‌ها در دو بانک بزرگ بریتانیا متعلق به شرکت‌های سوری جمهوری اسلامی بوده. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی قدسی، تحلیلگر اقتصادی در اتریش، نخست از او پرسیدم چرا با وجود پیگیری دولت‌های غربی، حکومت ایران همچنان موفق به ایجاد شبکه‌ای برای جابجایی مخفیانه پول شده است.
تجارت ایران توی سالهای گذشته خب افزایش یافته. مثلا سال 1401 تقریبا 100 میلیارد دلار ارزش صادرات ایران بوده، و خب همینطور که می‌دونیم توی یکی دو سال اخیر فروش نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، تقریبا رسیده به روزی یک میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت، که خب از طرق مختلف این صادر می‌شده و کشورهای مختلفی مثل چین و هند با تخفیف 2 برابر این نفت ایران رو خریداری میکردن. خب از سالها پیش نتورک یا سازمان تهاتوری تجاری ایران راه افتاده، از وقتی که اروپا میخواست اینستکس رو راه اندازی بکنه، و خب راه اندازی کرد ولی انجام نشد. به خاطر همین مشکلاتی که الان ما شاهدش هستیم، شاید بشه گفت اون عملی نشد، و اون همین هست که خب وقتی که ایران بتونه 100 میلیارد دلار تجارت داشته باشه، صادرات فقط داشته باشه، 80 میلیارد هم واردات داشته باشه، نزدیک شاید 150 تا 200 میلیارد دلار تجارت کلیش باشه، خب تو این تجارت خیلی از چیزاش گنگ و مبهم شاید خواهد بود، به خاطر اینکه صادرات انجام میشه. بعضی وقتا صادرات نفت ایران از طریق کشورهای سالس مثل عراق صادر میشه، یعنی با کانتینرها فرستاده میشه به عراق و از اسکله‌های عراق صادر میشه روی نفتکش ها، و خب جریان مالیش هم از طرق مختلفی از کشورهای سالس جمع آوری میشه، و هیچ کدوم از این مبالغ دلاری شاید اصلا به ایران هم نیاد، ولی خب در همون نتورک تهاتوری که ایران تشکیل داده به صورت شرکت های مخفیانه که در خیلی از کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی، مثل انگلیس کشورهای اروپایی هستن، خب این کارهای تهاتری رو انجام میدن.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید به نام کشور ترکیه، در گزارشی که اشاره شد از شبکه‌ای در 4 کشور چین، روسیه، ترکیه و بریتانیا نام برده شده. با توجه به اینکه چین همینک یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصاد در جهان هست و چین هم در این شبکه به ظاهر حضور داشته و نقش داشته، چقدر تحریم ها با توجه به چنین وضعیتی میتونن بازدارنده باشن در اون اهداف تعیین شده، اهداف تعیین شده از قبیل قطع کردن دسترسی گروه های نیابتی ایران به منابع مادی یا حتی تأمین برنامه های تسلیحاتی جمهوری اسلامی؟
نظم بین الملل و نظم جهانی که الان شاهدش هستیم دچار تغییرات و تحولات عظیمی هست. کشورهای غربی هستند و کشورهای متحد غیر غربی مثل چین، روسیه و یا حتی کشورهای بریکس. کشورهای غیر غربی خب یه مقداری سیاست‌هاشون متفاوت هست با سیاست‌های کشورهای غربی. سیاست‌های کشورهای غربی خب یه جورایی حمایت می‌کنه از دموکراسی و یه جورایی حمایت می‌کنه از حقوق بشر و مخالفت داره با گروه‌های تروریستی، ولی خب کشورهای غیر غربی مثل چین و روسیه همچنین سیاست‌هایی رو ندارن، ولی شاید حتی نقض حقوق بشر رو خودشون دائما دارن تکرار می‌کنن. برای همین سیاست‌ها کلاً یک فاصله‌ای بین سیاست‌های غرب و شرق وجود داره و خب مادامی که این شرایط وجود داره، غرب خیلی سخت بتونه با چین و روسیه وارد معامله جدیدی بشه که کشوری مثل ایران رو تحت فشار قرار بده.
چرا بانک‌های بزرگی در غرب الزامات بایسته رو رعایت نمی کنن و بعد با شرکت های سوری که وابسته هستند به احیانا جمهوری اسلامی یا دستگاه اطلاعاتی روسیه معامله می کنن؟
من فهم کنم بعد از دولت ترامپ و بعد از اینکه برجام شکل گرفت، یعنی قبلتر از دولت ترامپ، کلن سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس تغییر کرد و خب قبل از اون خیلی سختگیری های زیادی داشتن برای اینکه حساب حتی برای ایرانیان باز بکنن. بعد از برجام خب این محدودیت ها برداشته شد و برای ایرانیان مشکلی برای باز کردن حساب نداشتن. خب از همین جا، از همین نقطه بود که هر کسی از ایران میتونست بیاد و حسابی باز بکنه و اون حساب مادامی که بیاد مالیات خودش رو پرداخت بکنه و یک سری از شاخصه هایی که خیلی شاخصه های مینیموم هستن اونها رو میتونستن پوشش بدن، خب راحت میتونستن تراکنش مالی داشته باشن. بعد از اون هم دیگه سیاست های آمریکا از سیاست های اروپا دوری گرفت و خب برای کشوری مثل آمریکا خب همچنان همین این سختگیری ها وجود داره، ولی برای کشورهای اروپایی این سختگیری ها نیست. من فکر می کنم الان زمانی هست که به خاطر حمله به نفتکش هایی که در از دریای عدن و دریای سرخ رد میشن و به خاطر تحولات ژئوپلیتیک منطقه، فکر می کنم فشارهای اروپا هم به ایران زیادتر خواهد شد و فکر میکنم به اونجایی بریم که محدودیت های تراکنشی و محدودیت های بانکی هم برای نه تنها کسایی که به حکومت و جمهوری اسلامی متصل هستن، بلکه برای خود ایرانیان هم محدودیت ها بیشتر خواهد شد.
مهدی قدسی بود، تحلیلگر اقتصادی در اتریش. وفا احمدپور دامناب، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، به گفته وبسایت‌های حقوق بشری شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه‌هایی در حمایت از اعتراض‌های 1401 ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به چند محل کار قبل و خانه‌اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور است خودش را تحویل دهد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
وفا احمدپور دامناب، معروف به وفادار، رپر معترض ایرانی، شب گذشته بازداشت شد. او که ترانه هایی در حمایت از اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران تولید و منتشر کرده، پیش از بازداشت در ویدیویی اعلام کرده بود که ماموران امنیتی به محل کار سابق و خانه اش رفتند که او حضور نداشته و مجبور از خودش را تحویل دهد.
یه رپری که دوستاش خواننده معروف بشه، مشهور بشه، دوستاش خیلی زحمت بکشه، دوستاش به خیلی جا برسه، ولی وقتی دیدم حق و ناحق شد، وقتی دیدم واسه مردم چه اتفاقاتی افتاد، منم جزی از مردمم، نتونستم سکوت کنم، ناچارم خودم رو تحویل بدم. من تک تنها بی پول آواره در به در، ولی تنها چیزی که تو من وجود داره امیده. شاید دستمو بشکنن، شاید پامو بشکنن، نمیدونم چه اتفاقی میفته. تا حالا همچین چیزی رو تجربه نکردم تو زندگی. اینکه خانواده‌مو بگیرن زنگ بزنن بگن بلند شو بیا.
مقام‌های امنیتی و قضایی تاکنون به صورت رسمی هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. وفادار اما گفته است که چیزی جز تبعیض و نابرابری نگفته و تاکید کرده که تنها چیزی که در او وجود دارد امید است.
شما ترور میکنید، اعتراض، ما هم میدونیم جریان فتنه ها رو، ما که به دنبال تجزیه نیستیم، خودتون میندازید اختلاف و ما خشم و قدرت و امید داریم، ما روزای خوب و نوید دادیم، ما تو راه آزادی وطن نیکا و سارینا و حدیث دادیم، همون دست گلایی که پرپر شدن نخواستن به حکومت سرخم کنن، اونا قهرمانای غایبن که بعد شهید شدنشون مطرح.
وفادار پیشتر با انتشار ویدیوی دیگری در اینستاگرامش از احضار به اداره اطلاعات خبر داده و نوشته بود که به مردم ایران وفادار است. او گفته بود تا زمانی که ناعدالتی ببیند تغییر موضع نخواهد داد.
اگه سرکوب حاکمه تو خطای انسانی من مقصرم، آبان 98 من مقصرم، اگه به دنبال گردن برای تناب.
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران برخی از هنرمندان با تولید و انتشار آثاری اعتراضی با معترضان همراه شدند. مهدی یراهی، توماج صالحی، سامان یاسین و شروین حاجی پور از جمله آنها هستند که آثارشان مورد توجه بسیاری از معترضان قرار گرفت و با احضار، تهدید، محرومیت از حقوق اجتماعی و تحصیلی و احکام زندان مواجه شدند. مرکز حقوقی دادوان به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که وفادار در یک سال گذشته زندگی مخفی داشت. وفادار رپر معترض ایرانی 40 ساله است و با کارگری امرار معاش میکرد. او 17 سال است که در زمینه موسیقی رپ و هیپ هاپ فعالیت میکند. او زیر یکی از پست‌هایش در اینستاگرام نوشته بود نمیدانم داستان زندگیم چگونه تمام میشود، ولی هیچ جایی توی نوشته هایم نمیخوانید که گفته باشم من تسلیم شدم.
فرشته قاضی بود. اما بشنوید از رویداد جوایز موسیقی گرمی که دیشب با درخشش خوانندگان زن همراه بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
66مین مراسم اعطای جوایز گرمی، بزرگترین مراسم موسیقی در دنیا، روز یک شنبه 7 بهمن در شهر لس آنجلس برگزار شد.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
در شبی که زنان مهمترین جوایز موسیقی را از آن خود کردند، تیلور سویفت با ثبت کردن رکوردی تاریخی نخستین هنرمندی شد که توانسته برای 4مین بار جایزه آلبوم سال را به خانه ببرد. پیش از خانم سویفت، 3 سوپر استار موسیقی دیگر یعنی استیوی واندر، پال سایمن و فرانک سیناترا هر کدام 3 بار جایزه بهترین آلبوم سال را گرفته بودند. هنرمندی که جایزه را به تیلور سویفت اهدا کرد نیز کسی نبود جز سلین دیون، که اخیراً خبرهای ناگواری درباره سلامتی او منتشر شده بود. با این حال سلین دیون با حضور خود در این مراسم بسیاری را شگفت زده کرد. 2 هنرمند دیگری که شب موفقی را پشت سر گذاشتند مایلی سایرس و بیلی آیلیش بودند. بیلی آیلیش به خاطر قطعه What Was I Made For که برای فیلم پرفروش باربی ساخته شده بود جایزه بهترین آهنگ سال را برد و تیلور سویفت که به خاطر قطعه آنتی هیرو نامزد شده بود را شکست داد. با وجود تمام موفقیت‌های چشمگیری که تیلور سویفت در این سال‌ها به دست آورده، او تاکنون برنده بهترین تک آهنگ سال نشده است و طرفدارانش باید 1 سال دیگر هم منتظر بمانند.
And the Grammy goes to Flowers, Miley Cyrus.
در بخشی دیگر مایلی سایرس با تک آهنگ فلاورز برنده بهترین موسیقی سال شد و همچنین جایزه بهترین اجرای آواز پاپ را نیز از آن خود کرد. کایلی مینوگ خواننده و ترانه‌سرای استرالیایی نیز به خاطر ترانه پدم پدم جایزه بهترین موسیقی رقص پاپ امسال را برد. این 2مین بار است که خانم مینوگ برنده جایزه گرمی می شود. فیبی بریجرز از گروه بوی جینیس نیز 3 جایزه دریافت کرد. آنها برنده بهترین آلبوم آلترناتیو برای رکورد شدند و جایزه بهترین ترانه راک و اجرای راک را نیز برای ترانه Not Strong Enough دریافت کردند.
Just lowering your expectations.
بله، با این گزارش اردشیر طیبی درباره جوایز گرمی شب گذشته و درخشش چند خواننده زن به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آن چه شنیدید نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید، با شناسه تماس با ما در تلگرام تماس بگیرید. فرداگرام شناسه تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست. روزتون خوش.